أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء قذب الله عليهم ولعنهم ولعن الله وقذب الله عليهم ولعنتهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا. بحث ما درباره پایه‌ها و ریشه های مثبت گرایی و مثبت اندیشی و مثبت نگری بود، اینکه چگونه انسان می تواند با حوادث پیرامون خودش، مخصوصا حوادث تلخ و ناگوار و اتفاقات ناخوشایندی که پیرامون او شکل میگیره، کنار بیاد. چگونه میتواند همه چیز را خوب ببیند، ببیند که این دنیا هم خوب داره، هم خیر داره، هم شر داره، و متمرکز بر خیر و خوبی ها بشه، افکار منفی را از خودش دور بکنه. این یه مشکلی است که بشریت امروز به دلایل مختلف با اون مواجهه، در بین مسلمین، در بین ما هم متاسفانه به دلایل مختلف این حالت و روحیه وجود داره و تقریبا به حتی کسانی که در سن جوانی هم هستند سرایت کرده، با اینکه به طور طبیعی جوان لبریز از نشاط و امید و مثبت نگری است. ما با استمداد از قضایا و حوادث این ایام و اون چه در روز عاشورا اتفاق افتاده، به نوعی میخوایم راه مثبت نگری و مثبت اندیشی رو نشان بدیم و بگوییم که یکی از مهمترین عبرت‌های عاشورا همینه که انسان یه روحیه و نگرشی پیدا بکند که در تلاطم‌ها و گرفتاری‌هایی که در زندگی شخصی، در روابط اجتماعی، در مقابله با دشمنان و فشارهایی که از ناحیه دشمنان متوجه انسان می شود، چگونه می تواند تاب بیاوره. تاب آوری، تحمل، خب این یه بخش مهمیش بر می گرده به نوع نگاه انسان و تفسیر انسان و تحلیلی که از مسائل پیرامون خودش می کنه. البته اون چه ما اینجا مطرح می‌کنیم به عنوان ریشه های مثبت‌گرایی و داشتن یا برخوردار شدن از افکار مثبت و خوب به معنای نفی برخی مهارت ها نیست. به هر حال علم و دانش بشری در برخی جهات یه مهارت هایی رو به انسان تعلیم میده. این مهارت ها بعضن ممکنه به انسان کمک بکنه یه مقداری افکار و اندیشه هاش مثبت بشه، مسائل رو مثبت ببینه. اما این مهارت ها تا مادامی که بر این پایه ها استوار نشه، تا زمانی که این بنا و این ساختمان، یعنی ساختمان مثبت اندیشی، بر این پایه های محکم استوار نشه، این ره به جایی نخواهد برد. اولین بخش از اون بخش هایی که به نوعی در این جهت مؤثرند و به عنوان رکن محسوب میشن، عرض کردیم به ارتباط انسان با خدا برمیگرده. خود این بخش چند عنصر درش وجود داره. اولین عنصر در این بخش این است که ما توحید رو در خودمون تقویت کنیم، مخصوصا توحید افعالی رو. دیروز عرض کردم، دیشب، که باید واقعا ورای ادعا ببینیم چقدر به این باور رسیدیم که تنها مؤثر در عالم وجود خداست. اینو تا حدی که حالا این جلسه اقتضا می‌کرد من توضیح دادم. دومین مسئله‌ای که باز به نوعی به اعتقادات ما برمیگرده، مسئله معاد و بازگشت به خدا، این که ما به سوی خدا باز میگردیم، این که این جهان یه سرانجامی داره، همه روزی از این دنیا خواهند رفت، هیچ کس در این دنیا ماندگار نبوده، اما این که از این دنیا میرویم به معنای نابودی و معدوم شدن نیست، تغییر عالم، تغییر موقعیت. انسان ها تا زمانی که زنده هستند به تعبیر برخی روایات خوابند، وقتی میمیرند تازه بیدار میشن. فوق این عالمی که ما میبینیم عوالم بسیاری وجود دارد و این روزها میبینید که به هر حال تلاش های زیادی میشه برای اینکه انسان های پیوندی به عالم پس از مرگ پیدا کنند و نشانه هایی که حاکی از حیات انسان بعد از مردنه، اینها رو ارائه بدن. به هر حال اعتقاد به معاد و بازگشت به خدا و زندگی پس از مرگ و اینکه روزی خواهد رسید، انسان‌ها باید در اون روز پاسخگوی همه رفتار و گفتار و کردار و حتی افکارشون باشن. این بدون تردید خواهد آمد. این باور به طور جدی در مثبت اندیشی انسان مؤثره. من ناچارم گذرا این مسائل رو مطرح کنم. چطور باور به معاد و مرگ و عالم برزخ و عالم قیامت باعث مثبت اندیشی میشه؟ این کاملاً واضح و روشنه. انسانی که معتقد به عالم پس از مرگه، این انسان این دنیا را موقت میبینه، رنجها و بلاهاش رو کوتاه مدت میبینه. اگر به او گفته میشود تو اگر در این دنیا رنج و بلا را تحمل میکنی، اما این اجر و پاداش داره. اگر گفته میشود خوشیهای این دنیا زود گذره، خب این برای انسان در مقابل سختی ها و مشکلات و مشقت ها یک قوت و قدرتی ایجاد میکنه و خیلی فرق میکنه با این که کسی در این دنیا نگاهش نگاه جاودانگی باشه، نگاه ماندگاری باشه. اگر فرض بکنید کسی مظلوم واقع میشه، به او ظلم میشه، این بداند دادگاهی برپا خواهد شد که در اون دادگاه ظالم به سزای اعمالش میرسه، این چقدر روح امید را در انسان تقویت میکنه. ما به راستی باید نسبت به مسئله مرگ و معاد بیشتر تفکر کنیم. سید الشهدا مظهر باور و یقین به معاد و این رو در همه لحظات زندگیش به خصوص در روز عاشورا نشون داده. ببینید، شما هر مشکل و مصیبتی که فکر بکنید امام حسین باش مواجه شد از اول زندگی. من حالا اونها رو میگذارم کنار، همه مشکلاتی که از ابتدای زندگی برای امام حسین پیش آمده تا لحظه روز عاشورا، تا این یک روز حدود 63 سال، هر یکی از این مشکلات انقدر در تاریخ موارد تلخی از فشارها و حوادث ناگوار برای امام حسین پیش آمده، اما همیشه این مثبت اندیشی بر وجود سید الشهدا حاکم بود. ما اون چه شنیدیم از این ایام و حوادث منتهی به عاشوراست. یه فرزندی داشته امام حسین، این فرزند از دنیا رفت. یه بچه ای داشت، این بچه در سن بچگی از دنیا رفت. اومدن به امام حسین خبر دادن بچه از دنیا رفته. عکس العمل امام حسین رو ببینید، ما کجا و این روحیه کجا، اصلا برای ما قابل فهم نیست. اما میتونیم با اون نشانه ها و علامت هایی که امام حسین داده حداقل در این مسیر حرکت بکنیم. امام حسین، من تو همین جا به مناسبت هایی گفتم، از نظر عاطفه در اوجه، چون انسان کامل. شما الان دوروبر خودتون یه آدمی که خیلی عاطفی باشه حتما سراغ دارید، میگن فلانی عاطفیه، فلانی خیلی زو عاطفی و حساسه، بعضی ها اینجوری هست. امام حسین از نظر عطوفت در اوجه، یعنی ما حتی عطوفت امام حسین رو هم نمیتونیم تصویر بکنیم. اما با همه اینها وقتی خبر فوت فرزندش رو بهشون میدن، میفرماد خداوند روزی او را به ما عطا کرد و امروز او را پس گرفته است. در اوج غم و اندوه این چنین می‌فرماید. ببینید، حادثه مرگ فرزند، من اون شب هم عرض کردم، یه حادثه واقعیت خارجیش یه چیز بیشتر نیست، اما وقتی در دایره تجزیه و تحلیل ماها قرار میگیره خیلی فرق میکنه. یکی میبینید خیلی بیتابی میکنه، یکی کمتر بیتابی میکنه. چرا؟ فرق اینا چیه؟ حادثه هر دو مصیبت از دست دادن یه فرزنده، یه عزیزه. اما بسته به باورها، اعتقادات، ایمان قلبی، نگاهش به دنیا، امید به جزای روز واپسین، اینا همه تأثیر داره در عکس العمل‌های ما. امام حسین شخصیتش بر یک پایه‌های استواره که حتی حادثه مرگ فرزند را هم در اون منظومه فکری و معرفتی خودش به گونه ای تفسیر میکنه که این رو هم مثبت میبینه. مثبت اندیشیدن لزوماً به معنای خوش بودن و بیخیال بودن و بی‌دغدغه بودن نیست. اتفاقا فایده مثبت فکر کردن تو این سختی ها نشون میده، ولی تو ایام راحتی که خب حالا خیلی دلیلی برای افکار منفی وجود نداره. افکار منفی معمولا وقتی سراغ آدم میاد که یه حادثه ای، اتفاق تلخی، چیزی پیش میاد، یه جا شکست میخوره، یه جا قبول نمیشه، یه جا تو معیشتش مشکل پیدا میکنه. ببینید امام حسین بر اساس باوری که به معاد دارد چگونه در مواجهه با این حوادث عکس العمل نشون میده. یه مردی همدانی میگه صبح روز عاشورا امام حسین خطبه ای خوند. چند تا خطبه داره امام حسین روز عاشورا؟ روز عاشورا با اون شرایط عباد الله اتقوا الله کونوا من الدنیا علی حذر فان الدنیا لو بقیت لاحد او بقی علیها احد کانت الانبیاء حق بالبقاء و اولا بالرضا و ارضا بالقضا. فکر کنید الان نشستید صدای سید الشهدا رو میشنوید که داره این جملات رو میگوید. ای بندگان خدا، تقوای خدا پیشه کنید. در اون شرایط سخت میفرماید تقوای خدا پیشه کنید، از دنیا برحذر باشید، پرهیز کنید. اگر دنیا قرار بود برای کسی بماند یا کسی در این دنیا باقی بماند، انبیا سزاوارتر و شایسته‌تر بودند برای اینکه در دنیا بمانند یا دنیا برای اونها بماند. کسی تا حالا تو دنیا زنده نمونده، انبیا خدا، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. همه از دنیا رفتن، اما اونها اگر قرار بود بمانن اونها میموندن. اونها سزاوارتر بودند به خوشنودی و بیش از همه به قضای خدا خرسندند. هرچه خدا حکم بکند خرسندند، راضیند، شادمانند. غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلا و خلق اهلها للقضا للفنا. اما خدا این دنیا را خلق کرد برای آزمون. ببینید دنیا را آزمون و آزمایش میبینه. ما باید این درس ها رو از امام حسین بگیریم. فجدیدها بال و نعیمها مزمهل و سرورها مکفهر. خدای متعال اهل این دنیا رو برای فنا و نیستی آفرید. هیچ کس تو این دنیا باقی نمیماند. تازه دنیا کهنه میشود. هیچ چیزی تو دنیا تازگیش باقی نمیمونه. جوان خوش سیمای پر انرژی پر توان روزی کهنه میشه. آسودگی دنیا از بین می رود و شادمانی دنیا ماندگار نیست و تبدیل به اندوه می شود. کدوم شادمانی و خوشحالی دوام داشته؟ این خاصیت دنیاست. پس والمنزلو ادامش می فرماید والمنزلو بلقه و دارو قلعه، سرای آخرت فرا میرسد و خانه دنیا از دست میده. حالا که اینجوریه ببینید این نگاه به دنیاست. در این حال سختترین تلاش ها را هم در این دنیا میکردن. امام حسین در باغهایی که امیرالمؤمنین برای فقرا تأسیس کرده بود ایجاد کرده بود به شدت کار میکرد. یه وقتی معاویه نامه نوشت به امام حسین که یه چاهی امیرالمؤمنین حفر کرده بود، چاه خیلی خوبی بود، این اختیارش با امام حسین بود. نامه نوشت به امام حسین که خب اینو که پدرت به اصطلاح احداث کرده و برای من اینو بیا به من بفروش، اینو به من بفروش. من امام حسین نه زیر بار نرفت، یه جوابی هم داد. ببینید میخوام عرض کنم در عین اینکه این نگاه به دنیا داشتن، اما دست از تلاش و کوشش و جدیت در همون باغها در همون اموری که به عهدشون بود، حالا غیر از کارهایی که به جهت شأن امامت داشتن، بر نمی داشتن. بعد میفرماید که تزودوا فإن خیر الزاد التقوى فاتقوا الله لعلكم تفلحون. تقوا رو به عنوان زاد و توشه خودتون برگیرید که چه بسا رستگار بشید. یعنی امید به سعادتمندی و فلاح و رستگاری رو در گروی تقوا قرار میده. این نگاه امام حسین به دنیا و باورش به معاد و این که این مسیر مسیری است که به اونجا منتهی میشه. تو همون روز عاشورا در بوهبوهه جنگ، ببینید این ما یه حادثه‌ای که برای ما پیش میاد دست پاچه میشیم، اصلا یه کنترلمون رو از دست میدیم، تصمیم گیری نمیتونیم بکنیم. لذا خیلی ها رو میگن در وقت عصبانیت چند جا میشه آدم ها رو شناخت، باطنشون رو ظهور پیدا میکنه، بروز میدن، چون اون موقع دیگه نمیتونن نقش بازی کنن، بی اختیار میشن، شروع میکنن به بالاخره میبینی یه آدمی خیلی مؤدبه، خیلی خیلی لفظ قلم حرف میزنه، خیلی تلاش میکنه خودش رو مترقی و متمدن نشون بده، اما یه جایی که با یه کسی حرفش میشه عصبانی میشه، میبینی رکیکترین حرفها و نامربوطترین سخنان رو به زبان جاری میاره. گاهی دیدید تو خیابون مردم سر همین ماشین توی کوچه به هم برخورد میکنن برای اینکه این بره عقب، یا عمر دعواشون میشه، اون وقت تو این دعواها میبینید چه حرفهایی که به هم نمیزنن. در شرایط سخته که انسان اون باطن خودش رو بروز میده. تو اون شرایط سخت سیدالشهدا ببینید چه اشعاری خونده. سیدالشهدا علیه السلام شعر هم میگفتند. اشعار زیبایی از سیدالشهدا در کتابها ثبت شده. در میدان جنگ یه شعری خوندن، چند تا حالا بیت داره، فَإِنْ نَحْذِمْ فَحَذَّامُونَ قِدْمَا، این شعر سید الشهداست، وَإِنْ نُحْذَمْ فَقَيْرُ مُحْذَمِينَا وَمَا اِنْتِبُّنَا جُبْنٌ وَلَاكِنْ منایانا و دولت و آخرینا. ادامه داره. حالا مضمون این شعر چیه که امام حسین خونده؟ میگه اگر ما بر دشمن پیروز شدیم که این به گذشته ما برمیگرده که همیشه شکننده دشمنان بودیم، و اگر مغلوب شدیم بازم شکست نخوردیم. ببینید مثبت اندیشتر از این شما میتونید پیدا بکنید؟ میگه اگر مغلوب شدیم شکست نخوردیم، که در خلق و خوی ما ترس را ندارد. این منطق امام حسین. بنابراین اگر ما میخوایم، ببینید اینا فقط برای این نیست که ما اینجا اینها رو بشنویم و از اینجا رفتیم بیرون، بابا باید در اینا تفکر کرد و یه تغییری سعی کنیم در خودمون بدیم. نمیشه ما زندگیمون مسیرمون غیر از این چیزها باشه، انتظارم داشته باشیم که مثبت نگاه کنیم افکار منفی رو. طرف اومده پیش ما میگه شبها از فکر و خیال خوابم نمیبره، هرچی قرص میخورم هی افکار بی خود و پوسیده و اینها میاد به ذهنم، نگرانی ها هی از این ور به اون ور. خب اگه قرار به این باشه که ما روش زندگیمون و باورهامون و نگرشهامون رو تغییر ندیم، خب همین بساط. اگه میخواییم واقعا از این مشکلات رهایی پیدا کنیم، مثبت اندیش بشیم، افکار منفی رو از خودمون دور کنیم، بسم الله اولین قدم اینه که یه خورده رابطه خودمون رو با خدا اصلاح کنیم، واقعا ایمان بیاریم، باور داشته باشیم که اوست و تنها اوست که یاری دهنده و دستگیر ماست و اوست تنها مؤثر و هیچ کس دیگری مؤثر نیست. اینو باید واقعا تو زندگی معتقد بشیم. باید معتقد بشیم بابا هر کاری که امروز ما میکنیم این روز قیامت ظهور پیدا میکنه و تجسم پیدا میکنه. حالا نه مثل امام حسین، نه مثل اولیای خدا، اما یه اندکی کمی مسئله معاد رو. آخه یه وقت آدم، من خودم عرض میکنم، گاهی انسان در خودش دقت میکنه ببینه اگر انسان کمی به معاد باور داشته باشه، به عالم پس از مرگ، به برزخ، به قیامت، به حساب و کتاب، به صراط، بعضی کارها رو نباید بکنه. راه اینه یه خورده حرکت بکنیم. اینم یه نکته. من حالا باز بعضی حرفا رو مجبورم ازش عبور کنم. مسئله دیگر خوشگمانی به خداونده. ببینید من تا اینجا اینا رو به خاطر بسپارید. اگر میخوایم مثبت اندیش بشیم، یک، خدا را مبدع عالم بدانیم، تنها مؤثر بدانیم، تنها سبب بدانیم. دو، معاد را باور داشته باشیم، این معاد باوری رو یه خورده در خودمون تقویت کنیم. سه، به خدا خوشگمان باشیم، حسن ظن داشته باشیم، به خدا سوء ظن نداشته باشیم، بدبین نباشیم. ممکنه بگید مگه میشه آدم به خدا بدبین باشه؟ بله. اصلا الان به ما بگن آیا شما به خدا بدبینی، سوء ظن داری؟ میگی معاذ الله، پناه بر خدا، لعنت بر شیطان رجیم، منو سوء ظن به خدا. اما ما یه خورده این داستان رو اگر باز کنیم، اون وقت معلوم میشه که چقدر سوء ظن داریم، آیا حسن ظن داریم یا نداریم. در بسیاری از امور ما به خدا بدگمانیم و این بدترین گناه و نقمتی است که باید تلاش کنیم این رو از خودمون دور کنیم. این آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، بدگمانی به خدا را از ویژگی‌های منافقین و مشرکین معرفی کرده و ما خیلی از ماها بدون اینکه متوجه باشیم دچار این بدگمانی‌ها به خدا هستیم. باید به خدا خوشبین باشیم. چطور بدگمانیم؟ یکی از جلوه های بدگمانی به خدا این است که نگران، با اینکه تلاش میکنیم، نگران رزق و روزیمون هستیم. این معناش این نیست که تلاش نکنیم. اگه کسی تلاششو میکنه، کوششم میکنه، برنامه ریزی هم میکنه، تدبیر هم میکنه، واقعا همه هم، اما باز این نگرانی ها رو داره، این بدگمانی به خداست. اومدن به امام صادق علیه السلام خبر دادن که یکی از اصحاب شما بیماره. امام صادق علیه السلام پاشدن رفتن عیادت این شخص. وارد که شدن دیدن حال خوشی نداره و تقریبا در حال احتضاره و داره از دنیا میره. امام صادق به او فرمود به خدا خوشگمان باش، خوشبین باش. گفت من به خدا خوشبینم، خوشگمانم، ولی فقط یه نگرانی دارم، نگران دخترامم. چند تا دختر داشت. به امام صادق عرض کرد من نگران دخترامم، اینا چی میشن؟ اینا بعد از من سرنوشتشون چی میشه؟ بالاخره مسئله حالا اینو من عرض میکنم، من نگران ازدواجشون، نگران سرپرستیشون، نگران. امام صادق به او فرمود که اگر به خدا خوشگمان باشی نگران دخترانتم نخواهی. این خوشگمانی، این بدگمانی ها رو خیلی از ماها داریم، خیلی زیاد. اون وقت این بدگمانی باعث میشه یه کارهایی بکنیم که باز از دلش گناه و عصیان و نافرمانی در میاد. یکی دیگه از جلوه های بدگمانی به خدا خود گناه کردنه. اصلا گناه کردن یعنی من اگر برم یه گوشه‌ای کاری انجام بدم، فکر کنم خدا نمیبینه، نمیفهمه، این بدگمانیه به خداست. چطور؟ چطور اگر اینجور بشه این میشه بدگمانی؟ ببینید در قرآن خداوند متعال میفرماید که ذالکم و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. اونایی که فکر میکردن خداوند به یاری مؤمنان نمیاد، خیلی ها تمسخر میکردن، سرزنش میکردن، این خدایی که شما میگفتی به یاریتون میاد کو، خبری ازش نشد. اینجا خداوند میفرماید و ذالکم ظنکم، این ظن شماست که فکر کردید خدا به یاری مؤمنان نمیاد و همین سوء ظن شما به خدا باعث شد که از زیان کنندگان باشید. شما فکر کردید خدا از اعمالتون آگاه نیست، ببینید هر چیزی که ما راجع به خدا فکر بکنیم و غیر از اون باشه، این میشه بدگمانی به خدا. بدگمانی به خدا یعنی چی؟ یعنی ما هر چی راجع به خدا فکر بکنیم غیر از اونی که هست، اگر خدا میفرماید انه رؤوف بالعباد، خدا به بنده‌هاش مهربانه، اگه ما غیر از این فکر کنیم میشه بدگمانی، عملمون غیر از این باشه میشه بدگمانی. اگر گفته میشه در دعا الذی سبقت رحمته غضبه، خدا کسی است که رحمتش بر غضبش سبقت میگیره، اما ما انقدر بترسیم بگیم خدا، هیچ امیدی نداشته باشیم به خدا، این میشه بدگمانی. خدایی که به فرموده حضرت عیسی میگه من نشستم بلا تشبیه، چشم دوختم ببینم بنده کی به سمت میاد تا او رو در آغوش بگیرم، اگه ما غیر از این فکر بکنیم میشه بدگمانی به خدا. بدگمانی، ما خیلی از ماها گرفتار این بدگمانی ها هستیم، اگه امید نداشته باشیم به خدا، اگه او رو رزاق ندونیم، اگه او رو رزق و روزی نهنده ندانیم، اگه او رو حافظ خودمون ندانیم، اگه او رو پشتیبان خودمون ندانیم، اگر تکیه به قدرت لایزال او نکنیم، این میشه بدگمانی به خداوند تبارک و تعالی. اینی که امام رضا میفرماید و بله میفرماید که و احسن الظن بالله فان الله عز وجل، از قول خداوند تبارک و تعالی، یقول انا عند ظن عبدی المؤمن، ظنتون رو به خدا نیکو گردانی، من نزد اون ظن و گمان بنده مؤمن خودم هستم. یعنی هر جوری که به خدا ظن داشته باشی نتیجهش همون جوری آشکار میشه. فکر میکنی خدا رزاق نیست، خب اونجوری که فکر میکنی میشه. فکر میکنی خدا بخشنده است، اونجوری که فکر میکنی میشه، خدا میبخشه. فکر میکنی خدا پشتیبانته، همین جور میشه. اما اگر فکر کنی نه، خدا رهات کرده، بالاخره زمینش فراهم میشه که این چنین بشه. خیلی این مسئله خوشگمان به خدای عالم، انسان اگر خوشگمان باشد این خیلی اثر داره در زندگی انسان. چه آرامشی پیدا میکنه انسان، چه قدرتی پیدا میکنه، اونم ظن به کی؟ ظن به اون قدرت لایزال. من عرضم رو تمام کنم، و امام حسین خوشگمانترین انسانها به خداوند تبارک و تعالی است. اون وقتی که ببینید این جملاتی است که امام حسین اون لحظه های آخر زندگی میفرماید، اللهم متعال المکان، اینا جمله های امام حسین، که بعد از ظهر روز عاشورا، بعد از ظهر روز عاشورا، اون وقتی که این لبهای مبارک از تشنگی ترک خورد، صورت مبارکش خونین و گرد و غبار بر اون چهره نشسته، عزیزانش رو از دست داده، یکه و تنها، از یک طرف نگاه میکنه به اون خیمه ها، اون زن و بچه رو میبینن، نگرانی اونها رو میبینن، چه دلی داره این سید الشهدا، همونجا ببینید با خدا چگونه خوشگمانانه سخن میگوید، اللهم متعال المکان، عظیم الجبروت، شدید المحال، غنی عن الخلائق، عریض الکبریا، قادر علی ما تشاء، قریب الرحمه، صادق الوعد، سابق النعمه حسن البلا قریب اذا دعید محیط به ما خلقت قابل التوبه لمن تاب الیج قادر علی ما اردت و مدرک ما طلبت و شکور اذا شکرت استعین بک ضعیفا و اتوکل علیک کافیا. ای بلند جایگاه، این رابطه زیبای سید الشهدا و خدا و این خوشگمانی او به خدا باید تابلوی زندگی ما باشد. بزرگ جبروت، سخت انتقام، کسی که رحمتش نزدیک است. ببینید تو اون حال میگه رحمت تو نزدیکه. راست پیمان، صادق الوعد، سرشار از نعمت. چون کسی تو را بخواند نزدیکی و بر هر چه که آفریدی محیطی. توبه کنندگان را توبه پذیری. اینا تو اون لحظه ها داره اینا رو سید الشهدا میفرماید. و به آنچه خواهی توانی، من در این شرایط استعین و بک ضعیفن، من دارم به تو پناه میارم، به تو توکل میکنم و تو برای من کافی هستی. ما بودیم چیکار میکردیم؟ اینجوری به خدا خوشگمان بودیم؟ میگفتیم خدایا با ما چرا؟ ما با خدا چی میگفتیم؟ میگفتیم خدایا دیگه با ما بهتر از این نمیتونستی رفتار کنی، این شد رسم این همه سال بندگی و در خانه تو آمدن. ما اینجوری میگیم، ما بر مسئله ای برامون پیش میاد به خدا میگیم خدایا چرا با ما داری اینجوری میکنی؟ مگه ما چیکار کردیم؟ اما سید الشهدا ببین چجوری به خدا خوشگمانه. این مثبت اندیشی بالاتر از این. وقت اینو ببینید، نه در خود سید الشهدا، همه همینطور بودن، همه یارانش اصحابش اینطور بودن. قاسم ابن الحسن برادرزاده امام حسین، فرزند امام حسن، 3 ساله بوده پدرش مسموم شد. اون وقتی که امام حسن مسموم شد قاسم 3 ساله بود. تقریبا 1 ماه کنار بدن بیمار مسموم پدرش امام حسن ناظر اون دردها و رنجهای پدرش میدید. کودک 3 ساله چه درکی از این حوادث داره؟ 11 سال تقریبا تحت تربیت امام حسین قرار گرفت. امام حسین شد مثل پدرش، اینقدر به امام حسین علاقه داشت و امام حسین هم اینقدر به او علاقه داشت که نه امام حسین میتونست از او دل بکنه و نه او از امام حسین دل بکنه. شما ببینید شب عاشورا، اون وقتی که امام حسین اصحاب رو جمع کرد، اون خطبه معروف رو خوند، فرمود اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، هر چی میخواد بره تو این تاریکی شب، هر چی میخواد باشه بره، دست زن و بچهشو بگیره بره. خب یکی یکی اصحاب پا شدن اونجا اعلام وفاداری کردن. قاسم ناظر این ماجرا و شاهد این ماجراست. همه اظهار وفاداری کردن. امام حسین فرمود خب حالا که اینجورینه، همه شما فردا کشته خواهید شد. این نوجوان تازه بالغ عرض کرد که عمو جان من چی؟ منم فردا جزء کشته ها هستم یا نه؟ امام حسین یه لحظه سکوت کرد، یه سؤالی کرد از این برادرزاده، فرمود کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ عرض کرد احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. معرفت یک جوان رو ببینید، مثبت اندیشیش رو ببینید که مرگ رو شیرین تر از عسل می داره. ولی یه جمله گفت، گفت بله تو هم فردا کشته خواهی شد، اما بعد از ابتلاء به بلاء عظیم، بعد از یه گرفتاری بزرگ. چی بود اون گرفتاری بزرگ؟ روز عاشورا معلوم شد اون گرفتاری چی بود. علی اکبر که رفت میدان شهید شد، قاسم ناظر ماجرا بود. هر حمله‌ای که میکرد علی اکبر با شمشیر میزد به یکی از اینها، ضربه وارد میکرد، فریاد تکبیر قاسم بلند میشد، الله اکبر، احساس غرور میکرد. بعد از شهادت علی اکبر دیگه نتونست تاب بیاره، اومد اصرار کرد به عمو اجازه بده برم میدان. امام حسین اجازه نمیداد، خیلی به این نوجوان علاقه داشت، فرزند برادرش بود، اینقدر اصرار کرد امام اجازه داد. خیلی خوشحال شد، امام رو در آغوش گرفت، لحظاتی با هم گریستند، هم قاسم گریه کرد هم امام حسین گریه کرد. رفت میدان. حالا شنیدید، من دیگه فرصت گذشته، فقط اینو عرض کنم، اون بلایی که شب گذشته امام حسین اشاره کرده بود معلوم شد چیه. میدونید چی بود؟ اون وقتی بود که قاسم ضربه‌ای بهش وارد شد، از روی اسب افتاد زمین، هنوز جان در بدن داشت، هنوز زنده بود، اما از همه اطراف حمله کردن، در حالی که زنده بود زیر سم اسب، بدن سید شهدا و دیگران بعد از شهادت زیر سم اسب رفت، اما بدن قاسم در حالی که زنده بود زیر سم اسب ها. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا آل محمد أيّ انقلب ينقلبون. إلهي بدم المظلوم، يا الله، پروردگارا این توسلات را زمینه تحول در همه ما قرار بده. خدایا ما را هرچه بیشتر به این خاندان نزدیک بفرما. خدایا دلهای ما را با نور امام حسین نورانی بگردان. خدایا زندگی و حیات ما و مردن ما را همچون زندگی و مردن خاندان پیامبر قرار بده. خدایا مشکلات مردم، گرفتاری های مردم در هر بشرو در هر زمینه ای به برکت این مجالس برطرف بفرما. خدایا ریشه این بیماری را از دنیا، از مملکت ما، از سر مردم ما برکن. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خدمتگزاران به دین و آیین و مملکت، اونایی که به مردم خدمت میکنن، مقام معظم رهبری تأیید و نصرت عنایت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب